أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در اصول در مجرای اصالت البراءه بود که فرمودند اصالت البراءه در جایی جریان دارد که اصل موضوعی در کار نباشد. اصل این مبنا، مبنای مورد وفاق اصولیین است که اصالت البراءه جریانش مشروط به عدم وجود اصل موضوعی است. اما در این که اصالت و عدم تزکیه و اصالت و عدم قبول تزکیه به عنوان اصل موضوعی در مقابل اصالت البراءه ایستادگی کند، اختلاف فاحشی بین اصولیین است. مرحوم امام و بخشی از اصولیین فرمودند که اینها به عنوان اصل موضوعی قابل قبول نیستند، به خاطر این که مستند این اصالت و عدم تزکیه را اصل ازلی میگیرید و اصل ازلی از باب لیسه تام است و لیسه تامه معناش اینه که سلب محمول به سلب موضوع ختم می شود. زیدون لیس بموجودن اصلا علاوه بر سلب محمول سلب موضوع هم کردید. با ادله‌ای که آوردند به هر صورت این اصل را به عنوان یک اصل موضوعی نپذیرفتند. مرحوم محقق داماد، مرحوم حائری یزدی و جمعی هم به این نظر دادند، مثل مرحوم آخوند خراسانی، که این اصل اصل موضوعی است، اصالت و عدم تزکیه اصل موضوعی است و ما این را به گونه معنا نمی کنیم که مفهوم و معنای اون لیسه تامه شود و سلب محمول سلب موضوع کند و یک ماهیتی رو نفی کند، نه عرض را نه محمول را، بلکه ما قبل از تزکیه می دانیم که اکل این حیوان قبل از تزکیه حلال نیست، چون تزکیه نشده است. تزکیه شرایط دارد و این شرایط با تحقق اون شش شرط این تزکیه محقق است. حرمت علیکم المیته یعنی حرمت ما زهق روح الا ما زکیتون، مگر اینکه در فرایند زهوق روح شما تزکیه را با تحقق اون شرایطش محقق کرده باشید. اگر کسی شک کند که آیا بعد از این فری اوداد محقق شده شرایط یا نشده، باید بگید که احراز نمیتوانم بکنم، چون نمیتونم احراز کنم ما زکیتون محقق نشده. مرحوم آخوند خراسانی که شدید پیرو همون فتاوا و مبانی که عرض کردیم اعتقاد بر این دارد که اصالت و عدم تزکیه این اصل موضوعی صور پنجگانه ای رو مطرح کرد، چون آیت الله عظمای حکیم در کتاب المحکم جزء چهارم رسیدیم به این مطلب که حرف مرحوم آخون رو هم نقل میکنه، مشاهده کردید دیگه، حالا دوستانی که نبودند عرض کردیم که در جزء چهارم صفحه 123 آیت الله عظمای حکیم در این المحکم فی اصول الفقه جلد چهارم در این در صفحه 123 این طور فرمود: و بل جمله کما لا مجال للرجوع الى عموم الحل فی اللحوم لا مجال للرجوع الى عموم الحرمت فیها بل المرجع فیها اصالت الحل بعد ما تقدم من عدم جریان استصحاب الحرمه فلاحظ. بعد ایشون می‌فرماد که ما اگر بخواهیم راجع به این مباحث مستوفا بحث بکنیم باید در این مقام اموری رو مطرح کنیم. الامر الاول اختلفوا فی حقیقت تزکیه، فذهب المحقق الخراسانی که منظور مرحوم آخوند خراسانی است، و بعض الاعازم و بعض الاعیان المحققین قدس سرهم الا انها امر مرکب من الذبح و تسمیه و غیره ما مما یجب شرعا فشکو فاعتبار شیء فیها موجب لاجمالها و تردد مفهومها بین الاقل و الاکثر. که مرحوم آخوند خراسانی در اینجا ایشون اشاره میکنه که بالاخره تزکیه رو فرایندی براش محقق خراسانی، یعنی آخوند خراسانی قائله، و در اون فرایند اگر شک کردید میشه شک بین اقل و اکثر، و شک بین اقل و اکثر میرسیم در آینده مجرای احتیاطه، وجوب احتیاط ارتباطیش بعد. بله ارتباطی، یعنی اگر شما اطراف شبهتون سابقه متیقنه داشت استصحاب، اگر نداشت و علم اجمالی بود و قابل جمع نبود تخییر، اصالت و تخییر، و اگر علم اجمالی بود و قابل جمع بود اون وقت فرمودن که اینجا جای اصالت و احتیاطیه که شک در مکلف و به هم هست، مثل همین که نمیدانیم نماز ظهر بر ما واجبه یا نماز جمعه، اینجا شک در مکلف و بهه، علم اجمالی هم داریم که یک نماز به ما واجبه، اطراف شبهمون هم یمکن الجمع فیها. ببینید این سه عنصر هر سه هست، هم علم اجمالی دارید، هم شک در مکلف و بهه، هم جمع بین اطراف شبهه ممکنه. اینجا را فرمودن یه وقت امر بین المتباینینه، یه وقت امر بین الاقل و الاکثره. این حرفا و مبناها مبنای آخونده که حالا میرسیم در آینده. فرمودن بین المتباینینش مثل اینکه شک دارید و شبهه دارید که این تکلیف واجب امروز جمعه تون یا نماز جمعه است یا نماز ظهر، اینا متباینینن. نه اینا متباینینن، اینا اصلا اقل و اکثر نیستن، متباینینن. اون وقت فرمودن که در جایی که علم اجمالی داری دوران بین و علم اجمال علم اجمالی دارید جمع بین اونا میشه کرد، دو صورت داره، یه وقت متباینینن یه وقت اقل و اکثر ارتباطی. این رو میاد میگه مرحوم آخون، فرمود اگه متباینن باشه مثل نماز ظهر و نماز جمعه، اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد مثل این که نماز رو نمیدونی 10 جزئیه یا 11 جزئی، این میشه اقل و اکثر ارتباط. احتیاط کن 11 جزئی بخون، قنوتش هم بخون. مرحوم آخوند خراسانی در فرایند تزکیه میگه که شما نمیدان، خوب دقت کنید اینجا، اینجا خیلی مهمه، این نکته بسیار نکته مهمیه که آیت الله حکیم میگه فرایندی را و شرایطی را که برای تزکیه نقل کرده مرحوم آخوند، میگه شما بالاخره قبول تزکیه یکی از شرایطه. انما شک و شبهه تو اینه که آیا با 5 جزء تزکیه تحقق پیدا میکنه یا حتما قبول تزکیه هم باید باشه، میشه شک بین اقل و اکثر. احتیاط واجبه، باید قبول تزکیه رو بیاری، یعنی اگر قبول تزکیه احراز نشد اینجا دوچار چالشی. یعنی چه دوچار چالشی؟ یعنی اصالت الاباحه شرعیه را جاری نمیتونی بکنی، یعنی اصالت البراءه را جاری نمیتونی بکنی. این نکته آیت الله حکیم اینجا مهمه. بله دیگه، یعنی میبردش تو علم اجمالی، من علم اجمالی دارم که حتما باید تزکیه کنم، بدون احراز تزکیه ممکن نیست. حرمت علیکم المیتة الا ما زکیتم، این علم اجمالی من. حالا نمیدونم که این تزکیه قبول تزکیه هم لازم هست یا نیست. با این اقل و اکثر ارتباطی و این اجمالی و اینکه جمع بین اطراف شبه ممکن و مقدور هست، من باید احراز قبول تزکیه‌ام بکنم. وقتی احراز قبول تزکیه بنا شد بکنم، پس به اینجا میرسیم که حیوانی را که نمیدانم قبول تزکیه میکند یا نه، اصل موضوعی جاری میکنم، میگم اصل عدم قبول تزکیه است. این حرف میزنم. خب حالا اینجا دیگه رسیدیم به اون بزنگاهی که صور پنجگانه مرحوم آخوند خراسانی رو حلاجی کنیم. بعد خب بله بله، حالا روایات هم میرسیم دیگه. یکی از مباحثی که آیت الله عظمای حکیم ایشون آورده همین روایاتیست که میخوان استفاده کنن تزکیه چیست. خب روایت هم حرف توشه دیگه، روایات هم همچین روایات هم موثقه داره هم صحیحه داره، اما از نظر دلالت اجمال داره. بله حتی صحیحش الان میاره دیگه، آیت الله حکیم میارن این روایات رو. حالا شما بیان مرحوم آخوند خراسانی رو ببینید. آخوند خراسانی پنج صورت رو میفرماد، یعنی وقتی میاد میخواد تشریح بکنه اصل موضوعی رو، پنج تا مسئله رو مطرح میکنه. منتها این پنج تا مسئله رو نمیاد بگه احدها، ثانیها، ثالثها، رابعها، خامسها. اینا با کیاست باید اینو خارج کنید. حالا من این جاهایی که این پنج قسم در میاد رو امروز میخوام منطبق با کفایه بهتون بگم، شما یادداشت بکنید وقت بعد برید ببینید. خیلی مهمه. ما صورت اجمالیشو براتون گفتیم، اما تفصیلشو بنا شد که به شما قول دادیم که در یه جلسه بگیم. ببینید مرحوم آخوند خراسانی چی میگه. این نسخه قدیمیه، من کفایم نسخه قدیمیه، جلد دوم صفحه 190. بقیه امور مهمه لا بأس بالاشاره. الاول انه انما تجری اصالت البراءت شرعا و عقلا فیما لم یکن هناک اصل موضوعی، یعنی به عنوان یک اصل مسجل میگه براءت، چه براءت نقلی چه براءت عقلی، یعنی چه اونی که با مبنای حدیث رفع درست شد، چه اونی که با مبنای قبح عقاب بلا بیان، اینا وقتی جریان داره که اصل موضوعی در کار نباشه. وقت پنج صورت رو ایشون بیان میکنه. صورت اولش یادداشت بکنین که بعد تو کفایه برید تطبیق کنید. فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع شک فی قبوله تزکیه. این صورت اوله. میفرماد که جریان ندارد اصالت الاباحه، فریب نخورید. اصالت الاباحه یعنی همون براءت شرعی. این براءت شرعی یعنی این اصالت البراءت شرعی جریان نداره در حیوانی که شک دارید در حلیتش، اما منشأ شک شما شک در قبول تزکیه است. بله، یعنی شما قبل از این که شک در حکم داشته باشید، شک در موضوعش دارید. یعنی حیوان رو نمیدونید حیوانیه که قبول تزکیه میکنه یا نه، رفت رو باند اصل موضوعی. یعنی مثل اونجایی شد که شما ارتباط زناشویی این زن و شوهر رو شک دارید به خاطر اینکه شک در زوجیتش دارید. ببینی؟ اینو میگن اصل موضوع. تمام اصولیین و تمام فقها میگن شما اونجا اصالت الاباحه در ارتباط زناشویی این زن و مرد نمیتونید جریان بدید، بلکه باید زوجیتشون رو بری ثابت کنید. یعنی با اصل موضوعی سر کار شما، یعنی نوبت به اصل براءت نمیرسد تا وقتی که شما باید محرز کنی زوجیت را. وقت میگه اصل عدم زوجیت الا ثبته به شناسنامه و به عقد عاقد که اینا زن شوهر شدن. پس صورت اول اینجاست. حالا مثالش هم ببینید، شما شک میکنید شبهه حکمیه که آیا گوشت خرگوش بعد از فری اوداد آیا حلال اکلش یا حلال نیست؟ چرا شک میکنید؟ چون شک دارید که آیا خرگوش قبول تزکیه میکنه یا نمیکنه. وقت مرحوم آخوند خراسانی میگه اصل عدم قبول تزکیه است، مگر اینکه اثبات بشه. اثباتش هم در همون روایات دیگه. شما ارنب همین اومد گفت دیگه، گفت این قبول تزکیه نمی کنه. احادیثی که ما در اطعم اشربه در ارنب خوندیم همین بود، اومد گفت آقا این قبول تزکیه نمی کنه. یه اصل موضوعی برای ما درست شد. ما هر جا می خواهیم ببینیم این گوشت خرگوش حلال اکلش یا نه، میگیم اصل موضوعیش اینه که خرگوش الارنبا یا لا یقبل التزکیه. بله خب اصول همش روایات داره دیگه، طرق داره دیگه. بله بله بله، اصل موضوعی میده دست ما دیگه، اصل موضوعی دست ما. مثل زن و مرد دیگه، که میگه که همه بر هم حرامن مگر خالات و عمات و خواهر و مادر و اینها. اونم آیه بود دیگه، تمام اصول یک دلیلی پشتش خوابیده. حالا یه وقت دلیل شرعیه، یه وقت دلیل عقلیه. خود براءت هم همینطوره، براءت شرعی و عقلی دارید دیگه شما. اصل موضوع عدم قبول تزکیه بله، دلیل داره دیگه، نخوندیم دلیلش براتون. نه، روایت یه اصل میده دست شما. نه میدونم، این که اصول عملیه نیست که، اشتباه نکن با اصول عملیه. اصل موضوعی که اصول عملیه نیست که، این اصل موضوعی یعنی یه قاعده کلی. اصل موضوعی اینجا یعنی یه قاعده کلی در مورد، یعنی شما اگر در حیوانی شک کردی که این تزکیه میشود یا نه و رسیدید به این که این ارنبه، روایت میگه قاعده کلی در ارنب اینه که قبول تزکیه نمی کنن. این اصل موضوع یعنی یه قاعده کلی میده دست، اصول عملیه که نیست که. خب بله، خب اینجا شک شما در اینجا به خاطر عدم اطلاع از وضعیت ارنبه دیگه. یعنی شک میکنی که این گوشتی که گوشت خرگوشه فری اوداد کردی آیا قبول تزکیه کرد یا نه. ایشون میگه که وقتی شک میکنی اینجا عمرت رو تلف نکن، تو اصل ارنب رو ببین قبول تزکیه. یعنی نه یا تو بحث سید و زباهه بگو آقا فری اوداج ارنب موجب هلیت میشه یا نه؟ برو تو اصل اطعمه و اشربه ببین اصلا ارنب قبول تزکیه میکنه یا نمیکنه. اونجا قاعده بره از دستت، میگن اصلا ارنب قبول تزکیه نمیکنه، سگ نمیکنه. چی نام بگذارم؟ آقا روایات چه قانون میده دستت؟ خود استصحاب لا تنقض الیقین قاعده رو بدا. اصول عملی هم که ما گفتیم که اصول عملی اگه میگیم این چارتا شاخصش اینه، قاعده طهارت هم اصول عملیه. یعنی شما بر اساس عقل و طرق و امارات یک سری قواعد کلی میدن دستت، طبق اون قواعد عمل میکنیم. قاعده ای که بله، قاعده ای که در ارنب بله، در ارنب بله. اگر شما بر عدم قبول تزکیه ارنب روایت نداشتی که این اصل موضوعی پیداش نمیشد اصلا. کما اینکه اگر شما دلیلی نداشتی که زن و مردا به هم حرامن، الان لائیک ها مگه نمیگن زن و مرد به هم حرام نیستن؟ لائیک هم نمیگه دیگه، سکولار هم نمیگه، من قبول ندارم. اما اسلام میگه نه حرام هم به هم. این حرام بر اساس روایات و آیاته. خب حالا ببینید صبری که مرحوم پس یه وقت یه گوشتی رو شما در هلیتش شک میکنی قبل بعد از تزکیه، و این به خاطر اینه که شک در قبول تزکیهش داری، اون اصالت و عدم قبول تزکیهی که شما استخراج کردی از طرق و امارات و ادلهی که داشتی، اینجا جلوی اصالت البراءه رو میگیره. یعنی نمیتونی بگی که من کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه. من اینجا شک دارم، چشمامو هم میگذارم، احادیث و قواعد عدم قبول تزکیه رو نمیبینم، اما میخوام اصالت الاباحه رو اینجا جاری کنم. میگه حق نداری این کارو بکن، باید بری اصل موضوعی رو هم. کما این که نمیتونی، این زن و مرد اینجا دارن تو بازار با هم راه میرن، میگند و میخندند و دست هم هم گرفتن، تو اینجا آیا حرام این کار یا نه؟ تا میبرندشون تو محکمه میگن باید احراز بشه شما زن و شوهری، اصلا تو حرمت این فعلشون بحث نمی کنن. شناسنامه بده، شناسنامه ده که داد معلوم شد زن و شوهره، اصلا دیگه سراغ اون دست گرفتن و خنده و هیر هیر و مذاکراتشون دیگه رو فراموش میکنن. این یه نکته، این مسئله اول. مسئله دوم که پنج صورت رو میخوام براتون بگم، میرسه به اینجا. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد نه، این دوم نه، لو علم به قبول تزکیه. ببینید نمیگه از ثانیا، میخوام این رو بعد راحت از تو کفای استخراج کنم. نه، لو علم به قبول تزکیه، اگر علم پیدا کردیم به قبول تزکیه، یعنی به این که این گوشتی که من شبه دارم در جواز اکلش، علم دارم به قبول تزکیه، ولی شک فلهلیه، یعنی این گوشت قابلیت تزکیهش رو میدانم، اما بعد از تزکیه شک در هلیتش میکنم. من مثالش رو براتون بزنم ها؟ نه، حالا جلالیت رو مطرح نکنم، جلالیت رو بگذارید برای بخش سوم، صورت سوم. من میدونم این گوسفند غنم، سرش رو بریدم، بعد که سرش رو بریدم، بعد
گفتم نکند من این بسم الله رو درست نگفتم، نکند درست انجام ندادم. شک که من از ناحیه عدم قبول تزکیه نیست، در صورت اول از ناحیه عدم قبول تزکیه بود، اما در دوم در درست انجام دادن کارم. دیدید که وضو میگیره طرف؟ بله؟ بله. دیدید که وضو میگیره طرف بعد میگه ای من مسح سرم کشیدم یا نه؟ دیگه اینم خلاص شده، این که زنده نیست که دوباره کار داره کشید که خلاص، کلش هم جدا کرد تمام کرد. نکنید من این رو رعایت نکردم. ببینید مرحوم آخوند خراسانی شد، نه لو علم به قبول تزکیه و شکه فلحلیه فعصالت الاباحه فیه محکمت، یعنی این اباحه شرعی و براعت اینجا جاری، این نعم برای همینه که در صورت اول براعت نمیتونی جاری کنی، اصل موضوعی جلوتو میگیره، اما در دومی شما قبول تزکیه رو قبول داری و مشکلی نداشته. حالا شک پیدا کرد این چی؟ حالا اونم بله اونجا الان دیگه شما این اصالت براءت شرعی یعنی اباحه رو جریان میدی، اصل موضوعی هم اصلا در کار نیست، تو میدونی این قبول تزکیه میکنی. این صورت دو. صورت سوم میفرماد که کما اذا شک، حالا اگر یه سطح قبلش بود، هازا اذا لم یکن هناک اصل موضوعی آخر مثبتون لقبول تزکیه کما، این کما اینجا داره قشنگ میره رو فرض سوم. کما اذا شک، مثلا فی ان الجلل فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیته لها ام لا فاصالت قبوله لها معه محکمتون. میگه اگه شک کرد در یک حیوانی، گوسفند، گوسفند رو شک میکنه، در جلالیت شک میکنه و اینکه آیا این جلالیت اون قاعده کلیه در گوسفند که قبول تزکیه میکنه دو از بین میبره یا نمیبره. میگه اینجا اصل موضوعی حاکمه در این صورت سوم، یعنی گوسفند رو سر بریده بعد اومدن گفتن که آه چرا اینو سرشو بریدی؟ میگه خب چطور شده؟ ما دیدیم امروز این عذره خورد. خب حالا این عذره خورد یعنی این گوسفند رو از قبول تزکیه خارج کرد یا نکرد؟ اینجا اصل عدم قبول تزکیه حاکم نیست، اصل قبول تزکیه حاکمه. ببینید صورت سوم رو، یعنی در صورت اول اصالت و عدم قبول تزکیه را آوردی و جلوی براءت گرفتی، در صورت سوم اصالت و قبول تزکیه الغنم را آوردی، باز براءت نیست، یعنی باز هم اصل موضوعی شد، منتها اصل موضوعی اونجا عدم قبول تزکیه در ارنب بود، در اینجا اصل موضوعی عدم اصل قبول تزکیه در قنم شد. نه این اومد گفت که آقا من امروز دیدم این عذره خورد، حالا نمیدونم این اثر خوردن امروز اینو از قبول تزکیه خارج کرد یا نه. میگم اصل اینه که قلم قنم قبول تزکیه میکنه، اینجا میکنه. این اصل موضوعی شد، اصالت و قبول تزکیه فل قنم، کما این که در صورت اول اصل موضوعی اصالت و عدم قبول تزکیه فل ارنب بود. این صور رو دقیق ببینید. تا اینجا مرحوم آخوند خراسانی قرص و محکم میگه جایی که اصل موضوعی هست نوبت به اصالت و اباحه و براءت شرعی نمیرسه. تو صورت اول و تو صورت سوم نگذاشت براءت عمل بکنه. در صورت اول اصل عدم قبول تزکیه در ارنب، در صورت سوم اصل قبول تزکیه فلقا. یادتونه اون روز اولی که گفتیم اینا بعضیاش مشابه همن، عرض کردن که به وقت اینها رو درست باز میکنیم براتون. حالا اصل موضوعی اصلون یونقه موضوع الحکم، این تعریف اصل موضوعی و باید دلیل داشته باشه. اگر خواستید چون این اصلی را بپذیرید باید حتما دلیل اقامه کنید بر این قاعده کلیه موضوعیه. در ارنب روایات ارنب، در غنب روایات غنم، این اصل موضوعی رو برای شما بود. نه این غنم، نگو این غنم. اگه این غنم شد میشه شبه موضوعیه. بگو غنمی که یک دفعه عذر خورده، اینا میخوام شبه حکمیش کنم، میخوام شبه موضوعیه نشه. قلمی که یک مرتبه عذره انسان رو خورد زب شد، آیا اینجا اصالت البراعه را یعنی اصالت الاباه شرعی رو میتونم اجرا کنم یا نه؟ میگم اصل قبول تزکیه فلغنم اصل موضوعیه، دیگه نمیگذاره تو اصالت الاباه را جاری کنی. جلالیت چه اصلا بحث نداره اینجا. میخوایم ببینیم این یه دفعه عذر خوردنش چرا براعت میکنه؟ همین دیگه، میگیم جا براعت نی. براعت وقتی جاری میشه که موضوع این منقه نشه با اصل موضوعی. ما نمیدانیم قدمی که یک مرتبه عذر خورد آیا این قبول تزکیه میکنه یا نه؟ میگم اصالت و قبول تزکیه حاکمه، دیگه نوبت به اصالت و اباحه نمیرسه. خب تا اینجا شبهه حکمیه. خب بله، اما آیا براءت مجوز درست کرد یا اصل موضوعی؟ اصل موضوعی بس همینه که آیا اذا تعارضا اصلان اصالت البراءه و اصل الموضوعی، آیا کدام مقدمه؟ مرحوم آخوند خراسانی میگه اصالت موضوعی، اصل موضوعی مقدمه. البته همه فقها میگن. شما جایی که اصول عملی حکم بکنه، آیه قرآنم حکم بکنه، مستند رو اصول عملیه میدونید یا آیه قرآن؟ خلاص شد. الاصل دلیل حیث لا دلیل، میگفتید اصل عملی جای دلیله که دلیلی نداشته باشی. مرحوم آخون میگه بازم میگم اصل براءت وقتی قابل ادراس که اصل موضوعی نباشه. ثبت الاصل من گفت. خیلی خوب. فرض چهارم اینه که تکهی گوشت شما پیدا بکنید. بعد میگم الان تکهی گوشت رو شما تو بیابان پیدا بکنید از حیوانی که قابل تزکیه هست. اما نمیدونم آیا این چکه گوشت یک صیادی آمده این آهو رو صید کرده، تزکیه کرده، همش رو خورده، این تیکش رو گذاشته، یا این چه گرگ این آهو رو پاره کرد و خورد و این رونش رو گذاشت، این در تزکیه اصلا تو بحث قبول تزکیه نیست، تو اصل موضوعی اینجا شک نداری. ببینید سورت چهار و مما ذکرنا ظهر الحال، عبارت رو یادداشت کنید، و عبارت کفایه است، و مما ذکرنا ظهر الحال فی مشتبهت حلیته و حرمته به شبهت الموضوعیه من الحیوان و ان اصالت عدم تزکیه محکمتون فیما شک فیها لعجل شک فی تحقق معتوب رفع تزکیه شرم. این صورت چهارم، یعنی میری تو بیابان یه رون آهو میبینی، میدونی آهوه، میدونی قبول تزکیه میکنه، اما نمیدونی صیاد مسلم این رو صید کرد یا گرگ این رو پاره کرد، نمیدونی. ایشون میگه اینجا ما اصالت و عدم قبول تزکیه رو اجرا نمیکنیم، اینجا اصل عدم تزکیه را چطور؟ اینجا نمیدانم شرایط تزکیه محقق شده یا نشده، تا احراز نکنی دلیل نمیشه. حرمت علیکم المیت الا ما ذکر، میگه اصل عدم تزکیه است اینجا، شبه هم شبهه موضوعیه است، استصحاب نیست، چون استصحاب در شبهات حکمیه است، اصل عدم قبول تزکیه هم نیست، بلکه اینجا احراز شرایط لازمه، تو نمیتونی احراز کنی، وقتی احراز نکردی این میتر. خب صورت پنجم هم من بگم که اینا رو برید تطبیق بکنید، وقت بقیه حرفامون رو بعد میزنید. صورت پنجم، شبهه موضوعیه به خاطر اینه که این حیوان نمیدانم که آیا گوشتش در این حیوانا در این شرایط آیا این گوشتش حلال هست یا نیست، این حیوانا کلی نمیگم شبه حکمیه نیست، این حیوان چیه قضیه؟ رسیدم بالا سر این گوسفندی که سرش رو جدا کردن، دیدم دعواست، اون میگه حلال، اون میگه حرام، میگم چیه قضیه؟ اونا که میگفتن حلاله میگفتن بابا این گوسفند رو ما خریدیم اینجا ذبح کردیم، این آقا اومده میگن حرفا اونا رو گوش کردن، گفتن این حیوان این گوسفند گوسفند آشمنطقیه، آشمنطقی گوسفندش بله مشهونه به جلاله. خب حالا اینجا من چی کار کنم؟ خب شک میکنم در حلیت این گوشت، علتش هم اینه که میخوام ببینم این جلالهی که اینا میگن آیا موجب حرمت هست یا حرمت نیست. نه اصل قبول تزکیه، اصل موضوعی قبول تزکیه اجرا میکنه، کما ان اصالت قبول تزکیه محکمتون اذا شب کرد فی طرق به ما یمنع، یعنی رسیدی دعوا بود، گفتم چتونه؟ گفتن که این گوسفند عاشق منطقی مشهون به جلاله است. میگم که آیا واقعا من با شک و شبهه‌ای که اینا درست کردن این غنم رو بگم جلاله و قبول تسکیه نمیکنه یا نه اصل قبول تسکیه رو اجرا میکنم؟ این صورت پنجم هست. حالا یه مقدار رو این قسم و بعضی قسمت‌های قبلی حرف داریم رو بحث نظر مرحوم آخوند خراسانی که انشاءالله در جلسه بعد این رو یه انطباقی بدید. پس این صورت پنجم، اون اشتباه لفظی من رو اصلاح کنید، شبهه موضوعی است. نمیدونم این حیوان حلال گوشت غنم بر اثر این مباحث جلاله آیا قبول تزکیهش از بین رفته یا نه. میگم اصل قبوله تزکیه است. این نظر مرحوم آخوند خراسانی است. حالا دیگه ببینید چه باید کرد. چون در شبهات موضوعیه این که میگم ببینیم باید چیکار کنیم، برای اینه که گفتیم استثاب رو در شبهات حکمیه ما آیا باید جارو کنیم یا شبهات موضوعی هم میشه یا نمیشه. بعضی گفتن در عدمی نمیشه، در وجودی میشه، اینا بحث داره. برای همین عرض میکنم که باید ببینیم چه. درست. بله دیگه، محکمتون یعنی جلو براعت میگیره. بله منطقه در شبهه موضوعی، در شبهه موضوعی، منطقه در شبهه موضوعیه دیگه. شما این بحث رو تو این دوتا موضوعیه این بحث رو میتونید بکنید که ما براعت و اصول عملیه رو در شبهات حکمیه باید جاری کنیم، در شبهات موضوعی اصلا جایی نداره. وقت جواب داره ها، جواب داره که اونجا چی اجرا میکنیم. اگر اصول عملیه در موضوعی اجرا نمیکنیم چی اجرا میکنیم؟ پس این بحث داره. بعد دیگه ببینید ما یک مقدماتی در اصول عملیه گفتیم، ما گفتیم اصول عملیه در شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعی نمیشه. ما بحثی که با شما خواهیم داشت اینه در آینده که بیام این پنج صورت رو ببینیم اصلا کدام جای اصول عملیه هست کدام نیست، یعنی ثبت الاسم منقشش بکنیم تا بعد نظرات مرحوم آخوند خراسانی. و صلی الله علی محمد و آله.